در تمام حوزه های آبریز کشور بود، در سطح کشور انجام شد و نتایجش در واقع تحویل وزارت نیرو شد، تحویل مرکز ملی باروری شد. اما در چند سال اخیر به نظرم میاد که این یه مقدار تغییراتی رخ داد. الان دست خود مرکز ملی باروری نیست، تغییراتی توی بدنه وزارت نیرو ایجاد شده، ولی از این نظر که چقدر تاثیر داره، قطعا تاثیر داره که این مطالعات رو انجام دادن، ولی مثلا این ولی نباید این انتظار رو داشت که ما بتونیم مثلا یه جایی که بیابونه با باروری ابرها بخوایم اینو مثلا یه جای سرسبز تبدیل کنیم. این کار امکان پذیر هست، اما طی یه دوره زمانی دراز مدت باید این کار انجام بگیره تا بتونیم یک تأثیری روی اقلیم اونجا داشته باشیم. پس با یک بار باروری ابر ما به صورت مقطعی و به صورت محدود میتونیم این کار رو بکنیم، نه به صورت گسترده در واقع میان مقیاس یا بزرگ مقیاس. تمام پدیده‌های جوی، سامانه‌های جوی، اینا محدودی عملشون خیلی وسیع هستش. اینجور ما بخوایم بگیم که اینجا مثلا کوی رو ما تبدیل به جای سرسبز بکنیم، امکانش کم، یعنی بعد در دراز مدت با تکرار و مطالعات و تحقیق در مورد تغییرات تمام پارامترها باید انجام بگیره تا ما اثر بخشیش رو ارزیابی بکنیم. ولی بیشتر از حدود خیلی بخواد تأثیر بذاره روی بارندگی، 10 الی 15% هستش باروری ابر. البته این نتایج مطالعات برای باروری ابر به روش سنتیه، یعنی استفاده از دستگاه‌هایی که از زمین در واقع مواد باروری رو در واقع یا مثلا یودید نقره یا چیز رو پخش میکنن، یا توسط هواپیما یا پرتاب با موشک. الان غیر از این روش، البته دیگه به اسم باروری ابر در واقع شناخته شده نیست، بیشتر استفاده از فناوری‌های نوین برای این مسئله اسم‌گذاری شده. برای مثال بحث یونیزاسیون جو پایین یا ارسال یه سری در واقع امواج الکترومغناطیس به طبقات فوقانی جو یونیسفر و تأثیر اون روی تروپوسفر، اینها هم جزء کارهای جدیدی هستش که خیلی از کشورها در واقع دارن انجام میدن و توی آخرین گزارشی که سازمان هواشناسی جهانی WMO گزارش داده، اونها هم اون استفاده از یونیزاسیون جو پایین جو بالا یا استفاده از چیزای دیگه هم توی در واقع عمل کرد اومده و بررسی شده. پس ما نمیتونیم فقط خودمون رو محدود به خود باروری ابر به سر به روش سنتی بکنیم. الان هم روی کرد به سمت این مسائل خیلی بیشتر شده و خوبه که تو کشور ما هم بهش اهمیت داده بشه.
بله. خب برای اینکه بتونیم یک جمع‌بندی کاملی رو در انتهای برنامه داشته باشیم، لازم هست که ما یک ارزیابی از وضعیت حال حاضر منابع آبی کشورمون داشته باشیم، که خب قطعا با توجه به تجربیات شما میتونیم یک ارزیابی خوبی رو داشته باشیم در ابتدا، که بتونیم در فواصل برنامه به تکنولوژی هایی که در این زمینه وجود داره و ما میتونیم استفاده بکنیم حداقل برای به تعویق انداختن پدیده خوشسالی. در حال حاضر ارزیابی شما خانم دکتر چی هست در رابطه با و این ارزیابی رو؟ خب ما میتونیم در واقع منشرش کنیم به چند تا مورد که ببینیم که خب این سهم درصد مردم و خانوارها و سطح کلان مصرف آب به چه شکل هست و چطور میتونیم این رو بهینه‌سازی بکنیم. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم. البته این بخش فکر میکنم به منابع آب، مدیریت منابع آب برمیگرده. من فقط در حد تو بخش از دیدگاه هواشناسی تاثیرگذاریش روی ابر و بارش رو میتونم صحبت کنم. برای بهینه‌سازی و کارهای دیگه فکر میکنم تو محدوده حوزه ما نیستش. یعنی
پژوهش‌هایی که شما در این گروهی که در واقع گروه پژوهشی تعدیل وضع هوا، این شامل چه مواردی هست خانم دکتر؟
ما امکان سنجی بارورسازی ابرها در حوزه آبریز رو بررسی کردیم.
قطعا یک برآوردی از میزان وضعیت آبی کشور دارید که بخواید
وضعیت آبی کشور رو در واقع
یک صحبت‌های مبسوطی خدمت خانم دکتر انصاری داشتیم و
نتایج
درخشانی رو هم دیدیم از عمل کرده مردم و نهادها، ولی خب میخوام ببینم که الان
مطمئنن منابع آبی وضعش اصلا خوب نیست و تمام سطح آبهای زیرزمینی خیلی پایین اومده و همطور که خودتون هم و همه شنوندگان مستحضر هستم، بعضی حتی منطقه اصفهان یا همه جا در به خاطر استفاده زیاد از آبهای زیرزمینی نشست کردن و در آینده واقعا کشور ما با یک مشکل بسیار جدی، یعنی الان هم هست و بعد اگه بهش اهمیت داده نشه و در جهت مدیریت منابع آب اقدامی نشه و کاری انجام نشه، مطمئناً وضع همینجور بدتر و بدتر میشه. حتی من یه گزارشی رو، حتما شما در جریان هستین، یه خط آهنی که میخواد بگذره از اصفهان، میخواد بگذره تا برسه به جنوب، اینقدر آبهای زیرزمینی اونجا چیه که ممکن است اون خط آهن نشست بکنه. یعنی اینقدر مردم ما و کشور ما در واقع در خطر هستن و ریسک و مسئولین به نظر من باید سرمایه گذاری بیشتری بکنن برای مطالعات و اقدامات.
بله.
و این اقدامات هماهنگ باشه، یعنی مثلا وزارت نیرو با سازون، یعنی متأسفانه هر نهادی خودش داره کارش انجام ده، خودش یه برنامه میذاره و این باید پایش بشه یک برنامه بلند مدت جامع، یک پارچه هدفمند برای این کار باید اندیشید.
بله، خب طبق فرمان شما فکر می‌کنم باید یک هماهنگی منسجمی بین نهادهای زیربط باشه در جهت این موضوع. خب خانم دکتر انصاری، شما به حال از وزارت نیرو تشمیرین و پژوهشگر مؤسسه تحقیقات آب این وزارتخونه هستید، فکر می‌کنید که این هماهنگی الان چقدر وجود داره بین نهادهای زیربط، حداقل با این مؤسسه‌ای که خانم دکتر جوانمرد هم از اونجا تشریف آوردن؟ فکر می‌کنید که راضی هستین از اون هماهنگی که الان وجود داره، و اگر نه فکر می‌کنید که چالش اصلی کجاست که این موضوع به این مهمی رو ما بخوایم خب یک سر و سامانی بدیم در جهت این موضوع در واقع بسیار نامطلوب خوشسالی؟
واقعیتش یکی از موضوعاتی که ما باهاش داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم این هستش که بعضی موضوعات چندین متولی دارد، یعنی چندین سازمان متولی حالا بررسی یک موضوع میشن.
بله.
و هر کدوم کارهایی رو انجام میدن به موازات، هم در انرژی که داره مصرف میشه، هم در وقت، همش داره اتلاف میشه. و اگر این سازمان ها با هم هماهنگ باشن که بتونن با هم کار رو انجام بدن، قطعا به نتیجه مطلوب و بهتری خواهند رسید. الان حالا دارن پروژه هایی رو تعریف می کنن که ما بتونیم یک رصدخانه ای داشته باشیم و حداقل در زمینه نرم افزاری بتونیم حالا اون سایت هایی که حالا در مثلا مال پژوهشگاه هواشناسی هستش، مال خود سازمان هواشناسی است، این بتونه مثلا از سایت های مختلف اطلاعات رو جمع آوری کند و یک به عنوان مثال یک بتونیم بگیم سایت ملی اینطوری که حداقل متخصصین بتونن همه به این موارد دسترسی داشته باشن و همه از اون استفاده کنن. حالا خانم دکتر در جریان هستن، بعضن یه سری ایستگاه های حتی هواشناسی هست که سینوپتیک هست، یه سری ایستگاه هواشناسی هست که مال وزارت نیرو است و ما داریم دو تا آمار متفاوت داریم میگیریم و بعضن واقعا به مشکل برمیخوریم برای یه کار پژوهشی. این واقعا یکی از معضلات ما هست که اگر اینها با هم یکسان سازی بشه، قطعا نتیجه خیلی بهتر میشه و نتایج پژوهشی هم بیشتر اثر بخش خواهد بود.
خیلی متشکرم. من فکر میکنم پس با توجه به موضوعی هم که الان شما مطرح فرمودید، ما اگر بخوایم هر یک به سهم خودمون قدمی رو برداریم در واقع به تعویق انداختن این موضوع خوشسالی، همین هست که بتونیم این موارد کوچک، بزاه کوچک رو، این نواقص رو رفع بکنیم، هماهنگی بیشتری ایجاد بشه بین نهادهایی که در واقع دستن در کار هستن در زمینه منابع آب و هوایی کشور، و اینکه بتونیم یک کار منسجمی رو ارائه بدیم. و بعد خب مواردی رو هم که ربطی به اقلیم دارن، خب به حال دست به آسمان ببریم و از خدا بخوایم که در واقع این خشکی اقلیم هم به تعویق بیفته. یه زمانی شاعر میگفتش که آب را گل نکنیم. فکر کنم اگر اون شاعر الان زنده بودن میگفتن که اصلا آبی آیا هست که بخوایم گلش کنیم یا نکنیم. من فکر میکنم که الان یه مقدار با اون زمان ها فرق کرده. و خب خانم دکتر جوانمرد، این در رابطه با تکنولوژی هایی که حالا مثل همین پدیده باروری ابرها وجود داره، موارد دیگری هم هست که آیا ما بتونیم الان اونها رو به خدمت بگیریم و یا حداقل از تجربیات کشورهایی که در این زمینه موفق بودن بتونیم استفاده بکنیم؟ آیا موارد دیگری هست که الان با توجه به شرایط اقلیمی کشور ما بتونیم از اون تکنولوژی ها بهره مند بشیم؟
بله، ولی قبلش در ارتباط با صحبت خانم دکتر انصاری من یه مسئله رو بگم که بله. این مسئله ایستگاه‌هایی که تو وزارت نیرو هستش، ایستگاه هواشناسی که تو وزارت نیرو هست و ایستگاهی که مربوط به سازمان هواشناسی هست. من حدود 30 ساله که توی این مجموعه هستم، همیشه این بحث بوده تو تمام پروژه‌ها، مثلا فرمت داده‌های وزارت نیرو یه مدل بوده، مثلا شمسی بوده، مال ما مثلا همه میلادی بوده بر اساس سازمان هواشناسی جهانی، حتی فرمت ها هم نمیخونه و این مسئله همیشه بوده. من نمیدونم دیگه، اینقدر رئیس رؤسا عوض میشن، وزیر وزرا عوض میشن، یه برنامه مدونی که ادامه بدن، اگه برنامه‌ای هست نفر بعدی بیاد همین ادامه بده تا اینکه به نتیجه برسه. و تا اونجایی که من میدونم از اولی مشکل بوده و قرارم بر این بوده که در واقع ایستگاه وزارت نیرو و سازمان هواشناسی یه مدار هماهنگ بشن، چون یه جاهای وزارت نیرو در ارتفاعات در واقع ایستگاه داره، مثلا سازمان هواشناسی نداره. اگه اینا بیان یک پارچه بشن، واقعا حالا شما از همینجا شما شروع کنین دیگه، ببینید همه چی خیلی بهتر میشه و استفاده، همونجور که خانم دکتر هم عرض کردن، استفاده بهینه میشه، چون همه در یک راستا باید، متاسفانه بیشتر وسایل کشور ما به این عدم گسیختگی بله. بین سازمان ها هستش که رخ میده.
در این رابطه شما چه نظری دارین خانم دکتر؟ اصخایی میکنم خانم دکتر جوانمرد، شما در این رابطه نظری دارید که بعد بپردازیم به ادامه صحبت هایی؟
بله، این که فرمودن خانم دکتر اینه که واقعا پایگاه دادمون باید یکسان سازی بشه. وقتی ما پایگاه داده منظمی داشته باشیم، خب میتونیم از این پایگاه داده استفاده کنیم که الان در بیشتر کشورهای دنیا دقیقاً شما اگر بخواید کار پژوهشی انجام بدین، یه پایگاه داده مشخصی هست که میرن از اونجا دیتا رو برمی‌دارن. و اینکه خیلی از موارد، مثلا این پژوهش‌های حتی انجام میشه، مثلا ما در مشهد داریم پژوهش‌های رو انجام میدن، در تهران همینطور، در حال مؤسسات مختلف پژوهشی پژوهش‌های هم در مورد هواشناسی هم در مورد منابع آب انجام میشه که بعضا نتایجش در میاد، میبینه که با 3 ماه اختلاف مثلا این نتیجه رو درآوردن. خب این هزینه رو گذاشتن، وقت رو گذاشتن، نیروی انسانی گذاشتن و یه پژوهشی انجام داد که 2 نفر به یک نتیجه رسیدن و این خیلی خوب نیست. بهتر هستش که حداقل این ارتباط بین سازمان‌ها حفظ بشه، پایگاه داده یکسان داشته باشیم. و حالا من حقیقتش یه سوالی رو در مورد همین باورسازی ابرها از خانم دکتر داشتم، در مورد این که الان ما توی امارات خب باورسازی ابرها رو هم دکتر دارن انجام میدن، تا اونجایی که من اطلاع دارم، البته خیلی من تخصصم نیست، ولی در مورد این که حالا دارن همون طور که شما فرمودین بار الکتریکی رو رها میکنن و این کار انجام میدن و بعضا حتی من دیدم سال 2021 میگفتن 300 بار این کار رو انجام دادن، هم تو دوره خشک در یک سال ده. هم مثلا زمانی که خشک، هم زمانی که مرطوبه، حالا به خاطر اینکه رطوبت خاک حفظ بشه باشه و حالا مواقع دیگه. و اینکه الان امارات نمیدونم چقدر درست هست، یه اعلامی کرده گفته ما میتونیم تا 30% مثلا بارندگی رو افزایش بدیم. آیا واقعا اونا دارن تکنولوژی خاصی رو جدا از این تکنولوژی ها استفاده میکنن که اینطور تونستن موفق بشن، یا ادعای بیش نیست؟ حقیقتش این برای من سوال بوده.
بله خیلی ممنون از توجهتون. بله، کشور امارات از سالهای پیش پروژه های بارورسازی ابرها رو چه به روش سنتی چه به روش جدید آغاز کرده. یعنی تا اونجایی که من اطلاع دارم حدود شاید در 20 ساله داره این کار انجام میده. از اتفاقا انکار یه مرکز تحقیقاتی هستش توی آمریکا، اصلا از افراد اونجا هستن که در واقع متولی پروژه، مدیر پروژه اونجا هستن. بعد اینا گزارشاشون هم اتفاقا برای من ارسال کرده بودن. گزارشا اونا کار همونجور که فرمودین به صورت مداوم انجام میدادن در فصل‌های، مثلا تو یه فصل چندین بار این کارو کردن. بعد اندازه‌گیری‌های ماهواره‌ای و بعد هواپیماهای مجهز به سنسور تمام پارامترهای هواشناسی که اون منطقه رو ببینن بعد از یه مدت چقدر تغییر کرده میکروفیزیک ابر، یا به عبارت خورد فیزیک ابر، خصوصیات خورد فیزیک ابر چقدر تغییر کرده در اثر بارورسازی کنجا. هم قبلش مثلا قبل از اینکه بارورچون برای امکان سنجی بودن مطالعات خوبی از منطقه داشته باشیم. این اطلاعات خیلی میتونه کمک اون کنه. یکی از داده هایی که هست داده های مشاهدات یا ابزرویشن، این دادای ابزرویشن رو با هواپیما اینا گرفتن از منطقه. منظورم اینه که یه بک‌گراند اینجوری برای اون روش ها داشتن که استفاده از روش یودید نقره بود، هم امکان سنجیشون هم خود و تداوم داشت تا اونجا که من خاطرم هست. در مورد روش های جدیدی که فرمودیم، بله الان استفاده از میدان های الکتریکی و استفاده از یون، تزریق یون به لایه‌های پایین جو و استفاده تحریک چگالی الکترونی در لایه‌های بالای جو که یونسفر هست، اینا در واقع دست در دست تحقیق هست و تو کشورها دارن استفاده میکنن و توی آزمایشگاه بل اثبات شده، مقالاتش هست و همجور که گفتم تو WMO گزارش های این کارا رو دادن. متاسفانه کشور ما تو این زمینه، خیلی از شرکت ها اومدن دستگاه هاشون و تکنولوژیشون رو بیشتر از روسیه یا کشورهای دیگه اومدن در واقع معرفی کردن به ایران و گفتن مثلا ما این کار رو میکنیم، یا با مثلا اشعه یا با روش های دیگه که همین روش های استفاده از میدان الکتریکی یا غیره یا آنتن. خیلی روش ها هست که من الان گزارشه، چون همسرم آقای زنده یاد دکتر گداغ جمالی یه پروژه ای رو در این زمینه داشتن و خیلی کار وسیع انجام داده بودن در این زمینه، چون وزارت بخش وزارت دفاع دفاع توی این زمینه خیلی دنبالش بود و یه پروژه هایی توی این زمینه انجام دادن، مطالعاتی کردن، خیلی مطالعات وسیع توی این زمینه انجام شد که سال 98 که ایشون به رحمت خدا رفتن دیگه تقریبا اون قسمت نبقی متوقف شد. البته الان یه ارگان دیگه داره اینا رو پیش میبره، یعنی از دست وزارت نیرو اینا خارج شده. ولی بله ما نه، و حتی اونا گفتن که ما میایم مجانی انجام میدیم، حتی جلساتشون رو ما رفتیم برای ارزیابی، گفتن که شما در واقع بیایید ارزیابی کنین، ما این کار انجام میدیم و ببینیم بارش چقدر مثلا چیشه. بعد باید تمام وضعیت شرایط جوی، نوع مثلا اون سامانه ای که هست، چون مثلا ممکنه در اثر خود سامانه به صورت طبیعی ما بارشی اونجا بارش داشته باشیم. در به نظر من این تکنولوژی جدید رو نه ما همین جوری میتونیم بگیم که خوبه، نه همینطور میتونیم ردش بکنیم. به نظر من باید تحقیق بیشتری انجام بشه، بررسی بشه و تو کشور ما ببینیم چه جور جواب میده.
کمتر از 2 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم خانم دکتر. من میخواستم در حد 1 دقیقه در خدمت شما دو بزرگوار باشیم و نظر برخواسته از تجربه شما دو بزرگوار رو جویا بشیم در زمینه بهینه‌سازی مصرف آب توسط نهادهای مسئول و خانوارهای محترم. خانم دکتر مهابادی در خدمتون هستیم.
سلامت باشین. حقیقتش اینه که صحبت‌هایم که شد میتونم بگیم که شاید بارورسازی اپ‌ها و یا روش‌های دیگر، یک همون که همونطور که اول صحبت گفتم، درمان خوشسالی نباشد و برای همین واقعا باید مدیریت بشه تقاضاها و مردم هم همکاری کنن، صرفه‌جویی کنن در زمینه آب تا اینکه ما بتونیم خودمون رو از این وضعیت نجات بدیم.
خیلی متشکرم. و خانم دکتر جوانمرد،
من نظرم اینه که بخش همونطور که خانم دکتر هم فرمودن، ما با باورسازی ابرها نمیتونیم خشکسالی رو برطرف کنیم، ولی بله، با مدیریت منابع آب و مطالعات دقیق برای زدن سد، ظاهرا این سدهایی که وزارت نیرو یا هر زدن، همینا باعث شده که ما نتونیم آبی هم که به دست میاریم خوب بتونیم اینو نگهداری کنیم و استفاده کنیم.
بله،
ما منابع آبی داریم ولی مدیریت منابع آب نداریم. بیشتر مشکل الان تو کشور ما اینه که، و خود خانوارها هم که بله باید خیلی تو موارد مختلف و صرفه‌جویی بشه. و یه نکته مهم دیگه این که تو کشور پیشرفته معمولا آب شرب با آب مصرفی، لوله کشیش و سیستمش فرق داره.
بله،
ما یه زمانی خب اونجا تو ژاپن تحصیل میکردیم، ما آب نوشیدنی فقط یه شیر بود که آب نوشیدنی داشت، و یعنی ساختار و زیر ساختار طوری طراحی شده بود برای کل اونجا که آب شرب جدا از آب مصرفی هست برای غیر از نوشیدن.
بله،
خب این خیلی میتونه در واقع، چون هزینه آب شرب، تهیه آب شرب خب خیلی بالاست.
بسیار
و همید. اگه این کار از زیر ساخت به صورت زیر ساخت و
بله،
در واقع اساسی بهش توجه بشه و انجام بشه، که الانم به نظر من الانم دیر نشده، میشه این کارو کرد، ولی خب بودجه میخواد، برنامه میخواد، اینها هم در جهت در واقع مصرف بهینه آب، مدیریت منابع آب خیلی مهمه که بشه.
خیلی از شما متشکرم خانم دکتر جوانمرد و همینطور شما خانم دکتر انصاری که ما رو از تجربیات ارزنده خودتون بهره مند کردید، و امیدوارم که تمام این مواردی که مطرح شد مورد توجه مسئولین امر در جهت پیشگیری و حداقل به تعویق انداختن پدیده خوشسالی قرار بگیره. شنوندگان ارجمند، با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما عزیزان بودیم که با موضوع میزان تأثیر باروری در کاهش خشکسالی تقدیم حضور ارزشمند شما شد، با حضور خانم دکتر سمین انصاری مهابادی، پژوهشگر مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، و همینطور خانم دکتر سهیلا جوانمرد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و مدیر گروه پژوهشی تعدیل وضع هوا و انرژی‌های تجدید پذیر. و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما. Thank you.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره حکم قانون در خصوص آرای باطله و نحوه رسیدگی به اون توضیح میدن.
در خصوص حکم قانون نسبت به آرای باطله میباید اشاره بکنم که ما دو نوع آرای باطله داریم: آرای باطله مأخوذه و آرای باطله غیر مأخوذه. به تعبیری در ابتدایی ترین کاری که بعد از اتمام رأی گیری همکاران ما در شعب انجام میدن، به هر حال این هستش که آرای صحیح رو که در حقیقت میشمرن و آرای غیر صحیح، به تعبیری آرای باطله، رو جدا میکنن. آرای باطله مأخوذه آرایی است که ناخواناست، آرایی است که حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده هستند و همینطور آرای سفید به صندوق ریخته شده. این سه در حقیقت دسته آرای باطله مأخوذه رو شکل میدن. باید اشاره بکنم که آرای باطله مأخوذه در حد نصاب انتخاب نمایندگان یا نامزدها به هر حال محاسبه نمیشه، اما آرای باطله‌ای که جز آرای مأخوذه محسوب نمیشن، خب موارد متعددی است، از جمله این که اون صندوق فاقد لاک و مهر انتخابات باشه، آرای زائد بر تعداد تعرفه باشه، تعداد تعرفه مصرفی شمارش میشه، تعداد آرای داخل صندوق شمارش میشه، تعداد آرای صندوق بیش از تعداد تعرفه مصرفی است، پس نشون میده که یک آرای باطله غیر مأخوذه‌ای وجود داره. اینا همه باید توسط عوامل شعب، هیئت‌هایی که حضور دارن، مجموعه عوامل اجرایی و نظارت محاسبه بشه، کنار زده بشه و همینطور آرای کسانی که به سن قانونی رأی نرسیدن، آرای کسانی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی در حقیقت داده شده باشن و همینطور آرایی که با تقلب و تزویر که مواردی است و همینطور آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشن. 12 مورد رو قانونگذار بهش اشاره کرده که اینها جزء آرای باطله ای هستن که جزء آرای مأخوذه محاسبه نمی شوند.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و همچنین موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.